بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله وجادلهم بالتي هي أحسن. در ارتباط با حدیثی که در جبر و تفویض و امر بین الامرین به عنوان احتجاج از آقا حضرت سامن الائمه علیهم السلام نقل شده است صحبت بود و به حمدالله اکثر مباحث مهمه مربوطه گفته شد. مقداری توضیح در ارتباط با بین الامرین مورد صحبت بود که با اینکه در بین صحبت‌های قبل هم حدوداً معنا شده بود، در نفی جبر، جبر اشعری، جبر فلسفی، جبر عرفانی توضیح داده شد و در بیان معصوم نفی جبر که شده، هر سه ترسیم از جبر که به تفصیل به فضل حق صحبت شد منفی. نفی تفویض، تفویض هم به معانی متعدد منفی. یک، تفویض به معنای تفویض خلقت به اولیاء خدا، به معصومین که ایجاد به اینها تفویض شده، نفی تفویض به این معنا. یک، نفی تفویض به معنای این که به انسانها خداوند تفویض کرده انتخاب حلال حرام و در حقیقت تکلیفی نیست، اباحه شده است همه تکالیف، هر که هرچه بخواهد انجام بدهد بدهد. نفی تفویض به این معنا. این دو. سه، نفی تفویض به این معنا که بشر و کائنات و موجودات که خلق شده اند در حدوثشون احتیاج به علت و مؤثر و فاعل و هرچه تعبیر کنید دارند و در بقایشون احتیاج ندارن به هیچی، به آفریدگاری که ابقاء کند. تفویض به این معنا هم نف شده. این سه، تفویض به این معنا که خیر در حدوثشون نیازمند به بقا، به علت، در بقایشون هم نیازمند، اما در عین حال خداوند متعال در تمامی کارهای بشر، بشر را به خودش واگذاشته است و نیازی در افعالی که انجام می‌دهد به حضرت حق ندارد، در عین این که در بقایش محتاج هست ولی در افعالی که انجام می‌دهد تفویض شده است به او قدرت. این معنی چهارم. این هم لا جبر و لا تفویض. معنای پنجم که نه در قدرت هم نیازمند است آن به آن که به او تملیک بشه. خدا تملیک قدرت فرموده و هو املک، و آن به آن هم به این تملیک قدرت این عبد احتیاج داره، ولی خداوند متعال با توجه به این که در آن به آن هم به او قدرت را تملیک می کند ولی دیگر کاری به کارش نداره، توفیق و خذلانی به تعبیر روشن‌تر وجود نداره. اینم غلطه، بلکه اون چه درست است در مطلب بین الامرین است که این معنی که حالا میگیم که به نتیجه همه اون تفویضای قبلی که گفتیم و جبرهایی که گفتیم همه منفی، که چی؟ که خداوند تملیک میکند به عبد قدرت را و عبد استطاعت پیدا میکند در فعل و ترک، مستطیع می شود فعل و ترک را، استطاعت پیدا می کند در این حال که آن بان هم نیاز به تملیک حضرت حق دارد، مسئله خذلان و توفیق هم مطرحه. این امر بین الامرین است. پس امر بین الامرین این شد، تملیک حضرت حق قدرت فعل و ترک را به عبد و هو املک، و آن به آن هم نیازمند به این تملیک از ناحیه حضرت حق، به اضافه این که آن به آن هم نیازمند است، در این حال مسئله خذلان و توفیق هم مطرح است، و این است بین الامرین که در بعضی از احادیث داره که اوسع من با بین الارض و السماء، یعنی مسئله از این قراره. روایات بابش سعادت و شقاوت رو که نگاه کنید، و روایات باب جبر و اختیار رو که نگاه کنید، و حدیث مفصلی که از حضرت هادی علیه السلام در تحف العقول رسیده است که نگاه کنید، اون وقت انشاءالله مشخص میشه که اون چی که عرض کردم جان همه این مطالبه. لذا میتوانیم بگیم که مقصود از بین الامرین یعنی استطاعت، ولی در احادیث گاهی نفی استطاعت شده. از خود اون حدیث مشخصه که یعنی نفی استقلال. استطاعت به معنای این که طرف فکر کند مستقل است، استطاعت به معنای این که فکر کند بی نیاز به حضرت حق است، اون نفی شده در حدیث. و اون چی که از بقیه احادیث استفاده میشه که در خود احادیث هم همین کلمه استطاعت آمده است، این است معنای بین الامرین، لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. حالا یه چند تا حدیث در این مواردی که عرض کردم خیلی مناسبه که به عرضتون برسد که مطلب روشن‌تر بشه. این احادیث فهرست شو عرض بکنم که کجاست، که یکی دو تا از دوستان که بنای فرصتشون کم و بحث بعدیشون رو باید برسن یاد داشت اون موارد حدیث خواستم بکنن که بعد خودتون مراجعه کنن، بعد این دو سه تا حدیث به عرضتون میرسد و خونده میشه که اون روایات متناسب با اون چی که الان عرض کردم. این روایات صفحه 348 حدیث 7 توحید صدوق، این در معنای استطاعت است و بین الامر مناسب با این قسمته. حدیث 18 صفحه 351 باز توحید صدوق، و حدیث 19 باز هم توحید صدوق صفحه 352، و حدیث 22 صفحه 352 اونجا نفی استطاعت شده به معنی استقلالی که عرض شد، و حدیث 3 صفحه 360 و حدیث 5 صفحه 311 از توحید صدوق، اینها با این مباحثی که گفتیم و تذکراتی که عرض شد مناسب است، و اون چه در به اصطلاح توحید در توحف العقول هست از حضرت هادی علیه السلام، اون هم از این چاپ هایی که در اختیار بنده هست صفحه 342 41 شروع میشه حدیث، که من حالا همین قسمت آخری که الان عرض کردم به عرضتون میرسد. دقت بکنید، از حضرت هادی علیه السلام سوال شده مسئله قضا و قدر، همین جبر و اختیار و تفویض. حضرت یه رساله باید گفت در این زمینه مرحوم فرمودن، جواب دادن، اون وقت برای هر کدوم توضیحاتی دادن، فاما الجبر معناشو گفتن و اما التفویض باز همینطور معناشو بیان فرمودن، که بیشتر اون بین الامرینی که مورد صحبتمون بود، اون بین الامرین هم از بیان حضرت بعد از این که جبر رو نفی کردند و فرمودن یعنی چه، تفویض رو نفی کردند و عرض کردن فرمودن که معناش چیز طبق بقیه احادیث، در نهایت برای بین الامرین فرمودن لکن نقول ان الله جل و عز خلق الخلق به قدرته و ملکهم استطاعت تعبدهم بها. پس از تفویضی که صحبت شده به استطاعت تو این قسمت هم تعبیر شده، و ملکهم استطاعت تعبدهم بها، قدرت تعبد به اون چرا که خداوند متعال امر کرده و تملیک کرده، استطاعت را بهشون قدرت مرحمت کرده، و ملکهم استطاعت بندگی را، قدرت بندگی یعنی قدرت اطاعت، قدرت این که فرمان خدا را اطاعت کنن، این قدرت را بهشون داده، و ملکهم استطاعت تعبدهم بها، یعنی تملیکشون کرده قدرت بر بندگی. فامرهم و نهاهم، امرشون کرده نهیشون کرده، به ما اراد، فقبل منهم اتباع امره و رضی بذالک لهم، اونه که اطاعت میکنن قبولشون میکنه، و نهاهم عن معصیته و ذم من عصا، اونی که متابعت کرده امر خدا را رضیه به ذالک خداوند، اونی که عصیان کرده و ذم من عصا و عاقبه علیها، ولله الخیره فی الامر و النهی، و خداوند است که اختیار امر و نهی با اوست، اختیار با اوست، یختار ما یرید و یأمر به و ینها اما یکره و یعاقب علیه بل استطاعت التی ملکها عباده. باز تکرار شد، پس اونچه بیشتر میخواستیم توضیح داده بشود معنای امرون بین الامرین بود، چه این که لا جبره رو گفته بودیم، اقسام جبر را، لا تفویض را هم گفته بودیم اقسام تفویض را شاید یکیشو امروز اضافه کردیم و الا اکثرش قبلا گفته شده بود. بین الامرین چیه معناش؟ استطاعت دادن بر فعل و ترک، و چون این استطاعت را داده است، این است که عقاب میکند و ثواب میدهد. اون کس که اطاعت کرده است ثواب، اون کس که معصیت کرده است عقاب. و یعاقب علیه بالاستطاعت التي ملكها عباده لاتباع امره و اجتناب معصی. خب پس در این بیان شریف کاملا مشخص معنای تفویض بیان شده. یک حدیث هم از توحید صدوق بخونیم، این هم مناسب هست دیگه، فرصت گذشته تا انشاءالله تتمه بخشی که از این بحث در نظر بوده است که به عرضتون برسد، اون وقت فردا انشاءالله اون تتمه خونده بشه. در ارتباط با اون چه که گفتیم، میبینیم که در توحید صدوق هم در باب الاستطاعه در این قسمت حدیثی رو نقل کردن، حدیث 7 صفحه 348 گفتیم. حدیث اینه که قال سألت ابوالحسن رضا، یه خصوصیاتی در این حدیث هست که عرض میکنم. سألت ابوالحسن رضا علیه السلام عن الاستطاعه فقال یستطیع العبد بعد 4 خصال ان یکون مخلص سرب صحیح الجسم سلیم الجوارح له سبب وارد من الله عز وجل. قال قلت جعلت فداك فسر حالی. از حضرت رضا علیه السلام که سوال کرده بود در ارتباط با همین مسائل مورد بحث که استطاعت رو پرسیده بود یعنی چی؟ این که انسان استطاعت دارد که گفتیم همون امر بین الامرین هست، پرسیده بود یعنی چی؟ سألت ابوالحسن رضا عن الاستطاعه. حضرت فرمودن یستطیع العبد، وقتی عبد گفته میشه مستطیع است، استطاعت پیدا کرده است. یستطیع العبد بعد 4 خصال، بعد از اینکه 4 تا صفت داشته باشه، 4 تا جریان که براش تحقق پیدا کنه، این عبد مستطیعه. همون مسئله بین الامرین براش تحقق پیدا کرده. 1 ان یکون مخلص سرب، سرب یعنی صراط، سرب سرب هر دو به معنی صراط و راه آمده. ان یکون مخلص سرب یعنی راه براش باز باشه، یعنی که میخواد نماز بخونه راه نماز خوندن باز باشه، میخواد دزدی کنه راه دزدی براش باز باشه، میخواد حج برود راه رفتن حج براش باز باشه، راه اون کار براش آماده باشه. این 1 مخلص سرب. صحیح الجسم نیروی کار داشته باشه، حالا میخواد نماز بخونه میخواد حج بره، بدنش استطاعت رفتن حج را داشته باشه، مریض نباشه به گونه ای که نمیتونه حج برود، یا اون جایی که در معصیت اون وقت قدرت دزدی داشته باشه، اون وقت معنا میده تکلیف، اون وقت معنا اینه که این در استطاعت هست. مخلص سرب صحیح الجسم سلیم الجوارح. اون صحیح الجسم این مقدار تعمیم بیشتری داره، به طور کلی کسالتی که به طور کلی ناتوانش کرده، نه اونجور نیست، اون عضوی که در ارتباط با اون عضو بخواد گناه را مرتکب بشود، اون عضوش کسالتی داره، چشمش نابینا شده که نمیتونه حالا نامحرم رو نگاه کنه، مثلا چشمش ضعفی داره، سلیم جواره. اینجا خودتون تعبیرشون اینه که یورید ان یزنا فلا یجد، یورید ان یزنی فلا یجد امرأتن ثم یجدها. حالا که چنین شد، اون وقت است که گفته میشه ال استطاعه، استطاعه محقق شد. فاما ان یعصم، یا اینه که حالا که زمینه این گناه فراهم شده محفوظ میمونه، فیمتن خیشتندار میشه از این گناه، کممتن یوسف، او یخلا بینه و بین ارادته، یا خیر چیزی مانع نمیشه، عقلش مانع نمیشه، یا خدا تفضل خاصی نمیکنه، اون وقت است که فیزنی فیسم زانیا و لم یطع الله به اکراه. حالا نتیجه این میشه که نه اطاعتش به اجبار است، نه معصیتش به اجباره، نه در اطاعت خدا مجبورش کرده، نه در معصیت خدا مجبورش کرده، و نه در معصیت او بر خدا غلبه کرده که خدا نهی کرده، چون نهی خدا اینجا نهی تکوینی نبوده، نهی تشریعی بوده. ولم یطع الله به اکراه ولم یعص به غلبت. اون وقت روایات بابی که اشاره کردم، ملاحظه که بفرمایید کاملا در این جهاتی که گفتیم مطلب مشخصه، مشخص خواهد شد و روایات روشنگر است به نحو کامل. حالا یک حدیث کوتاه دیگر هم به عرضتون رسیده باشه، اینقدرش فرصت یاد باشه که نتیجتاً مطلب مشخص‌تر میشه. باز صفحه 350، در صفحه 350 اون وقت اونجا در جریان مسئله استطاعت، به خصوص در خود مسئله استطاعت حدیثی است و بلکه احادیثی است که حالا شاید این حدیث، بله صفحه 352 رو بخونم، این جامعه تره، حدیث 19 هم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما کلف الله العباد کلفت فعل ولا نهاهم عن شیء حتی جعل لهم الاستطاعه. خیلی روشن. ما جعل ما کلف الله العباد کلفت فعل، بر بندگانش خداوند فعلی را لازم نفرموده، ولا نهاهم عن شیء نهیشون نفرموده از چیزی، حتی جعل لهم الاستطاعه، یعنی جبر نیست، تفویض نیست، امرون بین الامرین است، امرون بین الامرین چی شد؟ شد استطاعت، حتی جعل لهم الاستطاعه. ثم امرهم، حالا که مستطیعشون کرده، یعنی صاحب قدرتشون، تملیک قدرت کرده به هو اقدر، ثم امرهم و نهاهم فلا یکون العبد آخذن ولا تارکن الا باستطاعت. اخذ امر الهی، نهی الهی را نمی کند مگر وقتی که توانایی بر فعلش، بر ترکش داره، الا آخذن، بله فلا یکون العبد آخذن ولا تارکن الا باستطاعت متقدمت، باستطاعت متقدمت قبل الامر و نه. این قبل از اینکه خدا امرش کنه و نهیش کنه، اول بهش چی میده؟ استطاعت میده، که همون بین الامرینه، و قبل الاخذ و ترک، و قبل القبض و البست، قبل از اینکه خدا بخواد مانعش بشه، که در مواردی تفضل میکنه مانعش میشه از معصیت، قبل از اینکه خدا بخواد قبض کنه قدرتش، در مواردی که تفضل میکنه، کما اینکه در مواردی هم تفضل میکنه کمک های اضافی میکنه. قبل از همه حرفا اون اصل استطاعت را برای اینکه در جهت فعل و ترک توانا باشه بهش مرمت میکنه. و قبل الاخذ و ترک و قبل القبض بل بس. اللهم صل علی محمد و آل محمد.